خب رسیدیم به بخش آموزشی برنامه و علیرضا نصرتی‌فر کارشناس ارشد بازار سرمایه. سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیلی خوش آمدید.
به نام خداوندم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم، در خدمت شما هستیم آقای نصرتی‌فر.
بله، ما چند روزی راجع به قانون بازار رقابت‌دار صحبت کردیم که بر اساس ویژگی‌هایی که این قانون داشت صحبت کردیم مفصل. انشاءالله اگه فرصتی باشه میخواییم در خصوص ابزارهای بازار سرمایه صحبت کنیم.
بله.
گفتیم بازار سرمایه به بازار داد و ستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های مالی بدون سررسید مثل سهام اطلاق میشه. پس ما یه بازار سرمایه‌ای داریم که دارای ابزارهای مالی هست و هم دارایی‌های مالی. دارایی مالی رو قبلا تعریف کرده بودیم که ما دارایی فیزیکی رو به عنوان کالا و خدمات میشناسیم، اما دارایی مالی رو مثل اوراق مشارکت و سهام رو کمتر باهاش آشنا هستیم که میبایستی برای سرمایه گذاریمون حتما بریم دنبال بازارهای مالی برای اینکه و کالاهای مالی برای اینکه کالای مالی فاسد نمیشن، مسلک نمیشن و اخلال در اقتصاد به وجود نمیارن. ابزارهای بازار سرمایه، چون ما قبلا راجع به خود سهام و دارایی مالی صحبت کردیم، امروز بیشتر راجع به ابزارهای بازار سرمایه صحبت کنیم. دو نوع ابزار وجود داره. یک، ابزارهای تامین مالی. گفتیم یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه هست که تامین مالی رو در واقع تسریع می‌کنه و به سهولت انجام میشه و از مزایای بورس هم همین هست.
بله.
دومین ابزارها ابزارهای ویژه مدیریت ریسک هستند، مثل ابزارهای مشتقه که ما داریم، و چون در بازار سرمایه ریسک وجود داره میبایستی ما این ریسک رو به نوعی بتونیم مدیریت کنیم.
بله.
برگردیم به ابزار تامین مالی. مفهوم تامین مالی این هست که ما نیاز به پول داریم و یک عده پول مازاد دارن. در واقع بازار سرمایه واسطه بین کسانیه که نیاز به پول دارن و کسانی که پول مازاد دارن. بازار اولیه در تامین مالی در بازار سرمایه در دو بخش بازار اولیه مثل تأسیس شرکت‌ها، اوراق مشارکت، اوراق سکوک میتونه فعالیت داشته باشه یا ابزاری باشه برای تامین این مالی، و بازار ثانویه که در بازار ما به عنوان افزایش سرمایه و حق تقدم داریم.
بله.
اگر در بازار سرمایه بین کسانی که پول دارن و کسانی که نیاز به پول دارن سرمایه پذیر ما میگیم و سرمایه گذار. سرمایه پذیر کسانی هستن که نیاز به سرمایه دارن و سرمایه گذار کسانی هستن که مازاد پول و سرمایه دارن و میخوان به نوعی هم پولشون رو به کار بگیرن و هم از منافع به کارگیری این پولها استفاده کنن. خاطرتون هست که ما وقتی صحبت می‌کردیم راجع به سوالایی که چه کسی کجا و چه پولی رو، هر پولی هم بابت سرمایه‌گذاری ما نباید صرف کنیم. بایستی حتما از محل پس‌اندازها باشه و مازاد بر نیاز روزانه ما و زندگی شخصی ما. پس از طریق تامین مالی در بازار سرمایه میتونه از طریق سرمایه یا استقراض البته غیر بانکی و اوراق مشارکت انجام بشه. این اصلا از ویژگی های بازار سرمایه هست که تسهیل در تأمین مالی شرکت ها هست.
خیلی متشکرم. اجازه میدید که ابزارهای مدیریت ریسک و فردا بهش بپردازیم آقای نصرتی‌فر. ممنونم. چند تا پیامک اومده و 0911 370 گفتن که لطفاً از کارشناس برنامه بپرسید گره و رفع گره معاملاتی چه موقع اتفاق میفته و مقدار نوسان بعد از رفع گره چطور محاسبه میشه؟ جناب مظفری هستند.
ما به دلیل وجود محدودیت هایی مثل دامنه نوسان و حجم مبنا بعضا پیش میاد که اصطلاح دیگه به کار میره به اسم صف خرید صف فروش. زمانی هست که ما امکان معامله و چرخش معامله و گردش معاملاتی رو به دلیل وجود این در واقع محدودیت به خصوص حجم مبنا از دست میدیم. چون ما دامنه نوسان 4% در بورس و حالا 5% در فرابورس داریم، به خصوص در بورس 4%، بعضن وقتی ما ارزیابی اون از یک سهم بیش از اون قیمتی هست که در بازار یا برعکس کمتر از اونی هست که در بازار معامله میشه، برای اون صف ایجاد میکنیم. حالا ممکن صف خرید باشه یا صف فروش، و وجود صف مانع از انجام معامله خواهد بود. بنابراین صف وجود داره و خود این صف اجازه نمیده به خاطر محدودیت حجم مبنا معامله انجام بشه و گردش معاملاتی نداریم.
بله.
از اونجایی که ما نقش‌شوندگی رو از معیارهای اصلی بازار میدونیم، میبایستی این در واقع گره معاملاتی به وجود میاد. حالا بر اساس دستورالعملی که مفصل هست، ما این گره رو بایستی رفع کنیم. رفع اون گره این هست که اگر شرکتی در این شرایط خاص قرار گرفت، ما اجازه میدیم حجم مبنا از هر عددی که هست بیاد روی عدد یک و حتی با یک سهم اون 4% مثبت یا منفی اعمال بشه و این باعث گردش معامله انجام میشه. در سیستمی که الان ما در بازار داریم، ما یک دامنه نوسان رو برمید، حجم مبنا رو برمیداریم، میتونه به اندازه 2 برابر در بازار غیر ناپیوسته ما قیمت گذاری انجام بشه و بعد مجدد دوباره اون 4% اعمال بشه.
بله.
مجموعا میشه 12% میتونه نوسان داشته باشه.
که اینطور. من سوال بعدی رو سریع میپرسم چون فرصت نداریم. آقای شاهین خسروی گفتن منظور از صورت‌های مالی حسابرسی شده یا نشده چیه؟ یه سوال دیگه هم هست آقای نصرت‌فر.
ما وقتی گزارش رو نمایندگان ما در حالا شرکت که هیئت مدیره هستن ما اعلام میکنن، ما یک بازرس هم در شرکت داریم و که میتونه حسابرس هم باشه نماینده ما و یا اینکه بررسیایی که انجام میشه صورت‌های مالی که شرکت‌ها به ما میدن بایستی یک متخصص رسپت به اونها اظهار نظر بکنه و به ما بگه که آیا این صورت‌های مالی متناسب با وضعیت شرکت هست یا خیر.
بله. خب من
به نوعی تایید اون صورت‌های مالی هست و اگه اشکالاتی وجود داره بایستی یک متخصص ما بگه که چه اشکالاتی وجود داره.
بله. این سوال رو هم خیلی سریع جواب بفرمایید. آقای تقی‌پور گفتن از استاد بپرسید معنای حجم معاملات، تغییر قیمت و قیمت کل چیه؟ خیلی ممنونم آقای نصرت‌فر.
حجم معاملات تعداد سهمی یا اوراقی که معامله میشه. به غیر از اون ارزش هست.
بله.
10,000 تا 100,000 تا 200,000 تا چند میلیون. پس حجم معاملات مشکلی نداره. دومی چه بود عبارت؟
گفتن که معنی تغییر قیمت و حجم معاملات، تغییر قیمت و قیمت کل چیه؟
تغییر قیمت اون قیمتی است که ما نسبت به روز قبل امروز معامله در دامنه نوسان انجام میشه و نسبت به روز قبل میتونیم محاسبه کنیم و اعلام بکنیم.
بله.
قیمت کل هم نداریم، ما قیمت پایانی داریم که
دوست.
در پایان معاملات محاسبه میشه و اعلام میشه.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای نصرتی‌فر. تا فردا شما رو به خدای بزرگ
بسپارم.
خداحافظ.